بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله 23 از مسائل ابواب مهور بود. من فراموش کردم این جمله را عرض کنم، ما این دوره ای را که قرار داده بودیم تمام شده بود و بعضی از آقایون گفتن به ما نرسید، مخصوصا نهج البلاغه. ما 50 تای دیگه گفتیم اضافه کنن، اگر تمام نشده اونهایی که مایلن اون 50 تا استفاده کنن. بعض در کلام در مسئله 23 از مسائل ابواب مهور بود، صحبت در این بود که اگر ولی مصلحت ببینه که برای صغیر ازدواجی کنه، در بعضی از صور مهریه به عهده ولی است، در بعضی از صور مهریه به عهده خود ولده. صور مسئله و روایات مسئله و جمع بین روایات و قاعده و مقتضای قاعده همش گذشت، بقیه هنا امورون. امر اولی که در اینجا باقی مانده است که در لابلای بحث‌های قبلم اشاره بود ولی مستقیماً باید بحثش بشه این است که لو تبرع الولی عن الزمان، ولی گفت من مصلحت می‌بینم که برای این فرزندم در این صغر همسری انتخاب کنم، اما من عهده‌دار مهریه نیستم. حالا سبی دارد دارد، ندارد به ذمه‌اش باشه. به طرف مقابل هم گفت که من ضامن مهریه نیستم، بر عهده خود این پسر است. بزرگ میشه انشاءالله مهریه رو میده. آیا این براءت جستن از زمان مهریه از سوی ولی اثر داره یا اثر نداره؟ کلمات علما در اینجا مختلفه، من به بعضیش اشاره میکنم. معروف علامه یه عبارتی سابقا ازش نقل کردیم که ایشون قائل است به این که اگر براءت از مهریه بجوید بر ذمه میشه. میگه لو صرح الاب، اینو ما از مسالک نقل میکنیم، مسالک جلد 8 صفحه 284. لو صرح الاب بنفی الزمان فانه لا یضمن، فانه لا یضمن. بعد علامه متوجه میشد که بابا یکی از این روایات که میخوندیم یا بیش از یکی میفرمود ولی ضامن است، ضمن اولم یزمان. خب این اولم یزمان اینجا را هم میگیره. تکرار میکنم، علامه متوجه این اشکال میشود که در بعضی از روایات باب که سابقا خوندیم میفرمود ولی ضامن است، در صورت اعصار ولد زمینه، ولی اولم یزمان. علامه میگه درسته، این روایت قبول داریم، ولی لم یزمن غیر از تصریح به نفی زمانه علامه میگه شهید در مسالک از علامه نقل میکنه، شهید در مسالک از علامه در تذکره نقل میکنه. صحبت در این است که این روایتی که میگه زمین اولم یزمن، حالا آیا دلالت داره تصریح به نفی زمانو؟ علامه میگه نه، سه حالت داریم، یه وقت زمینه، یه وقت سکوت، یه وقت تصریح به نفی زمان، یه وقت زمینه، یه وقت سکته، یه وقت صرح به عدم الزمان. علامه میگه اون دو صورت اول رو روایت میگیره، زمینه اولم یزمان یا سکوت بکنه. اینجاها روایت تصریح داره که اندل اعصار ولی زامنه، اما اگر تصریح به عدم کنه چی؟ روایت شامل نمیشه. پس ما میمانیم و قواعد، قواعد میگه تبرع عن الزمان فهو بریء. در واقع مهر به دوش زوجه، قاعده اولیه این است که مهر به دوش زوج باشه. این ولی هم که گفته بنده زیر بار مهر نمیرم، تصریح کرده، پس علل قاعده ضامن نیست. این حرف علامه است در تذکره بنا به نقد شهید در مسالک. بعد خود شهید ایراد میکنه، میگه این حرف علامه قابل خدشه است، میگه این خالی از اشکال نیست، چون نص و فتوا شامل محل کلام ما می شود. یعنی چه؟ یعنی نص میگه زمن اولم یزمون، اطلاق داره زامن بشه یا سکوت کنه یا تصریب عدم کنه، اصلا کار به زمن اولم یزمون نداشته باش. روایات میگه اگر مؤثر باشه مهریه گردنه ولیه، در هر سهالت روایت اطلاق داره، لوکانن ولدو مؤثرن کان المهرو علل ولی، اطلاق داره. زمینه، سکته، تبرعه، همش هست. فتاوام اطلاق داره، فتاوام گفتن در صورتی که مؤثر باشد مهر بر خود صغیره، اگر مؤثر باشد اعصار داشته باشه بر ولی، اونام اطلاق داره. زمینه لم یزمن سکته تبر عمل میگیره. این حرف شهید در مسالکه که ایراد میکند به مرحوم علامه که حرف شما خلاف اطلاقات روایات و فتاواست. بعد یه ایراد دومی هم داره، ایراد دوم شهید بر علامه، میگه به علاوه صغیر چه استفاده ای میکنه از این ازدواج که مهریه به دوش بکشد؟ لا حظ له فی هذا النکاح، صغیر حظی در این نکاح نداره، چرا بار مهریه رو به دوش بکشه؟ ولی که اقدام کرد بارو به دوش بکشه. اینم یه دلیل به اصطلاح عقلی. نه زوجه چیزی دارد و نه زوج، هر دو صغیرند و مفلس فی امان الله. خب آیا در اینجا حق به علامه است یا حق با شهید ثانیه؟ ظاهر این است که ما باید حق رو با علامه بدانیم. صاحب جواهر هم این بحث رو مفصل ذکر کرده، اواخر کلامش مایل به همین است که حق رو به علامه بده. چرا؟ برای اینکه کلمات قم و روایت اطلاق نداره، ما قبول نداره که بگه حتی شامل براءت از زمان هم میشه. نداره روایات. روایت میگه اگر مؤثر باشه بر عهده خود صغیره، مؤثر باشه بر عهده ولیه، حتی اگر براءت بجوید قبول ندارم یه همچین اطلاقی رو. منصرفه، روایات منصرف از صورت براءت. صورت براءت ولی را شامل نمیشه. شکم بکنیم کافیه. هیچ میدونی در هر کجا ما شک در اطلاق و انصراف کنیم بازم نتیجهش عدم شموله. شک داریم اطلاق است یا منصرفه، بازم نتیجهش عدم شموله. اطلاق باید ثابت بشه، اطلاق باید ثابت بشه. فعلا هزا یا میگیم قطعا منصرفه، یا شک هم داشته باشیم در انصراف حکم به عدم شمول اطلاقات روایات و فتاوا نسبت به صورت براءت میکنیم. این یک جواب. و اما دلیل دوم مرحوم شهید که میگفت صغیر چه فایده میبرد، اطلاق فتاوا همینطور منصرفه به صورتی که براءت نجوید، اگر براءت بجوید شامل نمیشه. شک در اطلاق هم داشته باشیم کافیه. و اما کلام دوم شهید، دلیل دوم شهید که چی میفرمود؟ میفرمود به این که چه حظی داره این صغیر که بار مه رو به دوش بکشه. دو تا جواب از این میدیم. اگر صغیر حظی نداره که اصلا عقل باطله، عقل باطله. ما گفتیم عدم المفسده برای کار ولی کافی نیست، مصلحت باید بوده باشد. غبطه صغیر رعایت بشه یعنی مصلحت. آیا ولی برای خودش کار بی مصلحت و بی فایده انجام میده؟ برای خودش، شخص خودش؟ نه. خب برای کسی که ولایتش رو پذیرفته به طریق اولا باید انجام نده. این صغیر گذاشتن در تحت ولایت تو که کار بیهوده برش بکنی؟ برای خودت چی کار میکنی؟ هرچی برای خودت میکنی برای صغیرم میکنی. بنابراین اگر این مصلحت نداره باطل. برای صغیر با خاطر مهرم مصلحت نداشته باشه بازم باطله. باید معامله برای صغیر مصلحت داشته باشه، عقد برای صغیر مصلحت، اجاره مصلحت داشته باشه، طلاق مصلحت، همه چی مصلحت میخواد. همون طلاق هم که روایت صریحا میگفت نقد نداره، یه وقت مصلحت صغیر ایجاب بکنه اونجا هم استثناء میکنیم، میگیم طلاق بده. خب و اما اشکال دومی که وارد میشود به مرحومه شهید قدس سره که میفرمود چه بهره‌ای میبره. خیلی جا ممکنه بهره‌ای ببره، ممکنه. به قول صاحب جواهر یه مورد مناسبی هست که از دست میره، یه مورد مناسبی هست که اگر نگیرند افراد در کمینند و میره بایند و میبرند. چه بهتر که فرصت را غنیمت بشمرند و این مورد رو برای این صغیر انتخاب بکنند. صغیر هم لازم نکرده شیخها باشه، ممکن است 14 سال نمیش باشه، یه مورد مناسبی هم هست خواهران براش میگیرن، 2 سال دیگه هم ممکن زمان عروسیش میشه، چه اشکال داری؟ مورد مناسبه. نادر نیست، نادر نیست، مواردی هست که واقعا مناسبه، حیف از دست بره. و گاهی هم صغیر یه صغیر بی کسیه که اگر این رو به ازدواج در نیارن حامی نداره. بعضی ها هستن پدرش از دست داده، جدش هست، جد پیر ناتوانی داره، صغیر هم سرپرست نداره، میگن اگر این دختر ما رو بگیره ما تو خانمون ازش نگهداری میکنیم. خب چه بهتر، تازه میشه مثل حضرت موسی و خانه شعیب پیغمبر، هم ازدواج میکنه هم از اونجا داماد سرخانه میشه. چه معنی داره؟ قرض این که هیچ کجا فایده نداره؟ نه، فایده هم دارد، بعضی جا ممکنه غالبا نباشه ولی خب داره مواردی. حاضر بله، فرض کلام در اینه، این رو متعرض شده صاحب جواهر، اگر جاهل باشد طرف مقابل به براءت ولی مشکل میشه، اما فرض کلام اونجایی بکنید که ولی در موقع صیغه عقد خوندن به اولیاء دختر میگه بدانید آگاه باشید من زیر بار مهر نمیروم، اولیاء دختر آگاهن، اگر آگاه نباشن مشکل پیش میاد. ما فرض اونی بریم تو آگاهی. خب فبنان علی ذلک امر اولمون درست شد و اون امر اول بله خب اون وقتها فایده داشته اما حالا خوده، و این امر اول بود، اما امر ثانی این است که ما گفتیم این حکمی که در روایات وارد شده میگه فرق است بین مؤثر بودن و مؤثر بودن، اگر مؤثر بوده باشد صغیر مهریه بر عهده ولی هست، ما اینو مقیدش کردیم. به چی مقیدش کردیم یادتون هست؟ باید مال جاهایی باشد که مهر نقد می گرفتند. ما اطلاق روایات رو هم کردیم بر اون جایی که متعارف نقد بودنه. خب متعارف نقده، بچه هم که چیزی نداره، خب ولی باید بده. سوالی ممکن از من بکنید، از کجا شما میگید متعارف نقد بوده؟ اون زمان ها متعارف نقد بوده. من 2 تا باب از وسائل رو آدرس میدم، یکی 2 روایت هم براتون میخونم تا بدونید در اون زمان ها معمول بوده که نقد همش یا قسمتش نقد بوده، همش یا قسمتی نقد بوده. یکی روایت، یکی باب 7مه، یکی باب 8م از ابواب مهوره. من یه روایت 4 باب 7 میخونم، 1 4 باب 8، 4 باب 7 از ابواب مهور از جلد 15 وسائل. الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة تحب نفس حال رجل، زن خودشو میبخشه به مرد، ینکهها بغیر محرم، جایز بدون من؟ قال انما کان هذا للنبی. مسئله هبه زن نفس خود را بدون مهر، این کان هذا جایز للنبی. قرآن تصریح میکنه خالصتا لک من دون المؤمنین، دیگران نمیتونه. خب اینجا شاهده. و اما لغیرهی، غیر نبی، فلا یسلح هازا حتی یعوزها شیئا، تا اینکه یه مهری قرار بده. حتی یعوزها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل بها. عجله کردید. یقدم الیها یا یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کسر. یه مهری باید باشه، پیش از عروسی باید تحویل بده. این معلومه معمول بوده که نقدی معامله میکردن. خیلی نگید از کجا شما میدونید که در عرف اون زمان چنین بوده، معمول بوده. این چهار باب هفت خوندم، غیر از اینم تو این باب هست دیگه نمیخونم. چهار باب هشت هم میخونم. یقدمو این معنیش نه معمول بوده. و اما چهار باب هشت، عن عبید بن زراره، حدیث معتبری هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، فرجل یدخل بالمرأة یا یدخل بالمرأة ثم تدعی علیه مهرها. عروسی شد، بعد زن میگه مهرمو نداده. قال بله، چهار باب هشته. فقال اذا دخل بها فقد هدم العاجل. وقتی که دخول حاصل بشود هدم العاجل، دیگه ظاهرش این است که مهر گرفتی. معنیش این است قبل از عروسی محلو میگرفتن، دیگه ادعای زن که نگرفتم پذیرفته نیست. بحثش مفصل داشتیم در باب اختلافات، که در اون زمانها در صورتی که دخول حاصل میشده دیگه ادعای زن محلو نگرفتم پذیرفته نمیشده، چون متعارف بوده محلیه رو قبلا میدادن. این از جاهاییست که اصالت و ظهور، ظهور حال مقدمه بر اصل براعته، مقدمه بر اصل عدمه. گفتیم اونجا دیگه ظهور حال مقدم بر اصل عدمه. مهرش نگرفته، اصل این که نگرفته، نه اصل این که گرفته. اینا نشان میده که در اون زمان معمول بوده. تو باب هشتم روایات دیگه هم غیر از این داری. من یه روایت از باب هشتم خوندم، یه روایت از باب هفتم، به الا در این دو باب روایت دیگه هم هست که نشان میده در اون زمان ها متعارف بوده. این امر ثانی. میگن 15 تا روایت پیدا کردم که اون زمان رایج بوده. نه معلوم میشه، حالا اونا رو بدید بیارید من ببینم، اونا رو بیارید من ببینم. ظاهر این است که کلمات فقها هم دلالت داشت که اینا میدادن. حالا اجازه بدید لااقل شما بگید عده زیادی میدادن، این مهم نیست. و اما امر ثالث، بقیه هنا امور ثالث، اگر مقداری مهر نقد باشه مقدارش نسیه باشه. اینجا چطور؟ جناب ولی اقدام به ازدواج کرد، صغیر هم مؤثر، یک ریال در بساط نداره، ولی آمد گفت 50 سکه نقدی، 50 سکه در ذمه. اینجا چی به گردن ولی میفته؟ پیداست دیگه، نقدش باید به گردن ولی بیفته، نسیش به گردن ولد. یعنی از بحث های گذشته ما میتونیم الغا خصوصیت کنیم، یه تعبد خاصی که بگیم روایت مال اونجاییست که تمام نقد باشه، تمام نسیه این نیست. قرینه هم باشه، بنابراین اگر مقداری نقد باشد و مقداری نسیه، اون تفصیل بین موسر و مؤثر جاریه که در موسر تمام به عهده ولد، در مؤثر نقدش به عهده ولی، نسیش به عهده ولد. بله، به عهده ولده. اینم درباره این امر سوم. خب این امور که تمام شد، میریم سراغ مسئله 24. اجازه بدید من مسئله 24 رو مطرحش کنم. ولی شامل جدم میشه یا نه؟ قطعا شامل جدم میشه، چون اولیای در باب نکاح پدر است و جد. مسئله 24 رو اجازه بدید بخونم که از فروع مسئله 23. لو دفع الوالد المهر. مسئله 24 از فروع مسئله 23. لو دفع الوالد المهر، تمام مهر داد، الذی کان علیه، مهری که بر عهده پدر بود پرداخت، من جهت اعصار الولد، به خاطر اینکه ولد مؤثر بود نداشت چیزی، ثم بلغ السبی، سبی بالغ شد، گفت من این دختر رو نمیپسندم، قبل از عروسی میخوام طلاقش بدم. خب طلاقش که میده، نصف مهر برمیگرده دیگه، نصف مهر بعد از طلاق برمیگرده. این نصف مهر به جیب کی برمیگرده؟ به جیب صغیر ولد برمیگرده یا به جیب والد؟ ثم بلغ الصبی فطلق. دید کار خوبیه، اینو طلاقش میده، پولی هم گیرش میاد، میره همین پولو میده، میره مورد دیگری. فطلق قبل الدخول، استعاد الولد نصف المهر، ولد نصف مهر میبره، استعاد الولد نصف المهر، و کان له دون الوالد، مال اونه، مال والد نیست. این مسئله رو عده زیادی از فقها متعرض شدن، مرحوم کاشف اللسان، مرحوم شهید ثانی در مسالک، مرحوم صاحب حدائق و دیگر. بعضیا این طرف رو پذیرفتن که به ولد برگرده، بعضیا به والد. تمام دعوا هم سر یه جمله است، اینو من میگم روش مطالعه کنیم، آن این است که این مهری که از پدر منتقل میشه به این عروس خانم، آیا این هبه به ولده یا نه مستقیما از ملک پدر میرود به ملک عروس؟ اگر بگیم هبه به ولده، تمامشو بخشیده به ولد، حالا که طلاق داد نصفه گیره ولد، اما اگر بگیم هبه نکرده، مستقیما منتقل کرده از به ملک عروس، حالا اون نصفه چرا برگرده به بلد؟ از ملک او بیرون نرفته که به ملک او وارد بشود. اینو دقت کنیم ببینیم ماهیت واقعا مسئله کدام است. اطلاقات ادله هم بحثه که چه اقتضا می کند. انشاءالله فردا بحثش خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام.